بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت قطب دائره امکان و محور عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. سلسله برنامه های نقد آرای دکتر سروش رو تقدیم حضور شما عزیزان و بزرگواران میکنم. 48 قسمت این برنامه ها رو در خدمتون هستیم. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم و انشاءالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره مند بشیم. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. وسلام به محضر مقدس آقا حضرت ولی عصر و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام خدمت جناب علی. بفرمایید که ما چه باید بکنیم.
جناب آقای دکتر، راجع به پیامبر، راجع به وحی، راجع به قرآن، مسائلی رو که ایشون مطرح کرده بود و تو برنامه‌های گذشته بیان فرمودید، یه اشاره کردید در مردم قبل که ایشون راجع به فقه، مسائل فقهی و فقاهت هم نظراتی داره، اگر امکان داره بفرمایید.
عرض کنم حضور شما که شاید مثلا این تعبیر من صحیح نبوده. تعبیر صحیح من اینه که ایشون اصلا با فقه دشمنی داره، نه اینکه نظراتی داشته باشه. اگر گفته باشم صحیح نگفتم این رو، اصلا واقعا در برابر فقه قرار میگیره. حالا این در برابر فقه قرار گرفتن به چه علتی انجام میشه واقعا من نمیدونم این رو. یعنی فرض کنیم حالا تمام آنچه که به عنوان ایراد و اعتراض به فقه و فقاهت مطرح میشه فرضاً همه صحیح باشه، یک سوال پیش بیاد که این سوال من بعدا خدمتون البته مطرح میکنم و منتظر پاسخ میمونیم تا ببینید بینندگان گرامی هم بر روی قضیه خود فکر کنند که بالاخره حالا جواب این قضیه چه خواهد شد. در کتاب اخلاق خدایان صفحه 169 دکتر سروش مطلبی گفته: دین فقهی که در آن سبقه تقلید و تعبد قوی است و عمل بیروح و اکتفا به ظواهر را طلب می کند، اون دینی که بر مبنای چی باشه؟ فقه باشه. ایشون می دونند که ما در دین یک سری اصول داریم. اصلا دین فقهی یک تعبیر نادرسته. در دین یک سری ما اصول داریم. این اصول هرگز تعبدی نیست، هرگز. اعتقادات در زمینه اصول همواره بر مبنای تحقیقه. پس بنابراین نیم بگیم دین به صدا فقهی. فقه یه قسمتیست که در برگیرنده روابطیست که در اجتماع باید وجود داشته باشه و سب عمدتا به احکام هم هستش دیگه و نسبت به مسائل اساسی و اصولی اصلا فقه نیجا کارایی نداره. اصلا خود انسان باید دنبال تحقیق و تفحص و بررسی باشه. این اولین غلطی که ایشون میکنه و عمل بیروح و اکتفا به ظواهر را طلب میکنند. کی گفته تا همین قسمت بعدیش درسته؟ شما نمازتون رو که میخونید و به اصطلاح آنچه باید در نماز مراعات کنید مراعات بکنید، واقعا این عمل بیروحه؟ پس از صلات و معراج المؤمن میشه یعنی چی اون وقت با این ترتیب؟ به اصطلاح نمونه خوبی که بخوایم، یعنی بهترین نمونه که بخوایم اینجا ارائه کنیم در مورد همین قضیه فقه و این حرفا، مراعات احکام فقه در مسئله نماز خوندن. وقتی که اینا مراعات می شود، انسان مراعاتش میکنه، به نماز میسته، واقعا یک مطلبی است، یک عملی است که فقط به ظواهر اکتفا کرده و یک عمل بیروحی هستش. اینا رو من نمیتونم چطور باید جوابش بدم به نظر شما. این نشأت گرفتار از کجاش هم من نمیتونم. از یک نفرت فوق العاده شدید ایشون نسبت به مسائل فقهی. باز بخونی. باور نکنید، در کتاب قبض و بست صفحه 106 باور نکنید که فقیهی در حین فهم حکم از عرفان و علوم و فلسفه و چه و چه کمک نگیرد. بدون در میان آوردن اینها قدم از قدم نمیتوان برداشت. حالا بنده اگر عرفان رو بلد نبودم و نیامدم مثل شما همه چیز خدا بدونم، در استنباط حکم فقهی من چه تأثیری خواهد گذاشتش؟ من میخوام اینم شک بین سه و چهار چی میشه؟ اینجا حتما لازمه عرفان بلد باشم
یا فلسفه بلد
باشم، یا فلسفه بلد باشم، یا مثلا علم فیزیک بلد باشم. آخه شاخ صحبتیه، قدم از قدم نمیتوان برداشت. این عرفان و کلام و چه و چه با پاره های دیگر جهانشناسی در هماهنگی و داد و ستدند. لذا تا جهانشناسی فقیه عوض نشود جهانش عوض نخواهد شد. که فقیه که نشسته در این مرجعی در این مرکزی یه اصلا جهانشناسی نداره، اصلا تو کنج خونش نشسته در این حکمی میدی بیرون. خلاصه این چه آخه اهانتیه. و تا جهانش عوض نشود فقهش دست نخواهد خورد. پس این هم فتاوای تازه کجا آمده؟ اختلاف فتاوا در بحث بین فقها ها از کجاست؟ اینها یک جهان بینی نو پیدا می شود، یک حکم فقهی به گونه دیگری در میاد بیرون از آب دیگه. این همه اهانت برای چی حالا؟ خب مجله کیان شماره 41 صفحه 6: امروز مگر می توان انکار کرد که قوغای صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسی جهانی را فقه فرو نمی نشاند و قول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمی کند مگر در توان فقه است؟ خب چی پس؟ تمام این حرف اون سوال که میخواستم بکنم اینه. فرض کنیم این حرفا درست باشه، که نیست البته. شما فقیه پیدا میکنید نسبت به امور جهان داره نظر میده، خب نسبت به امور سیاسی داره نظر میده، نسبت به امور اقتصادی داره نظر میده. ولی فرض کنیم چنین باشه، شما دارید میگید خب ما فقه رو میخوام از صحنه بیاریم بیرون، از صحنه دین، جا چی میخوایم بذاریم؟ ما خب چیکار کنیم؟ چون ایشون قبلا هم حساب روایت رسیدن در فقه، عمدتا به اصطلاح فشار کار بر روی روایات میفته، یعنی مسندها و مرجعها روایت ها هستن دیگه، چون روایت هم قبلا خرابش کرده، اکثر روایات چنینند و چنانند چنان هست. روایت که هیچی، حالا فقه هم که بر مبنای روایته اون رو بکش بیاره بیرون، چی برای ما میمونه آخه؟ یعنی به جای این قضیه فقه و احکام فقهی شما چی رو بخواییم بذارین که داری فقه از مردم میگیرین؟ هیچی نداری بذارین؟ بگیم بدبار عرفان، بگیم همه چیز خداست، همه چیز خداست. دیانت، مدارا و مدنیت، صفحه 37: مفاهیم فقهی و حقوقی قدیم نسبتی با انسان و جامعه قدیم داشتند و آن انسان و آن جامعه را در خود جا می دادن. اما اینکه جامعه‌ای باشند برازنده قامت تاریخ و جامعه جدید سخت مشکوکند. مفاهیم فقهی خلاصش امروز به درد هیچی نمیخورن، هیچی، بریزش دور. و یک جهد تئوریک، بل یک انقلاب تئوریک لازم است تا چنین ظرفیت مطلوبی را خلق کند. فقه فاتحش خونده است، برو دنبال کار، کمان که فاتحه پیغمبری خونده شده بود، کمان که فاتحه ختم نبوت خونده شده بود، یکی داره خلاصه همه رو برغز میکنه، چیزی باقی نمونه. بازم سواله، شما فقه رو میخوای برداری به هزار دلیل خودت که قبولش کردی، به جای این فقه چی رو میخوای بذاری؟ البته من میدونم که ایشون چی بخواد بگه. جهان امروز در حل مشکلات خیش به راهنمایان، اینو میخواد بگه، و مدیران و کارشناسان و عالمان و فراغت آفرینان بسی بیش از فقیهان و حقوقدانان نیاز دارد. دیگه امروز جهان ما فقیه به دردش نمیخوره، و سراغ کی بره؟ مدیران، راهنمایان، کارشناسان، عالمان بره. عالمان علوم دارم، عرض میکنم. این چیزیست که خلاصه ایشون مفصل راجبش صحبت کرده و گرد و خاک کرده به نام سکولاریزم. اصلا معناش همینه که دین رو از پهنه زندگی به کنار بذارید. خلاصش حالا ایشون دین رو اومده معادل فقه گرفته، فقه رو کنار بزنید، این فقه هنوز به درد دیگه نمیخوره. چی به درد میخوره؟ کارهایی که راهنمایان، مدیران، کارشناسان دارن میکنن. این تمام حرفش این است که بیایید شما فقه رو از میدون و از بازار بیرونش بکنید. چیجاش بذاریم؟ کارشناسان متخصص در هر رشته‌ای دیگه. اون این کارشناسان متخصص در هر رشته‌ای فقط بیان در مورد همین به اصطلاح رشته علمی خودشون نظر میدن. و حالا که ما نیازمندیم که این رشته علمی رو با مذهب پیوند بزنیم، اینکه این پیوند رو ما قطعش کردیم، تکلیف چی میشه اون وقت؟ اون که میخواد بین مسائل و مسائل روزمره و بین مذهب پیوند بزنه فقه، فقه با درد نمیخوره. حالا چی کار باید بکنیم؟ یعنی طرفی که متدینه میخواد بدونه اسلام نظرش در مورد مسئله خمس دارم میگم در این زمینه خاص این چطوری هستش، میخوایم نظر اسلام رو بدیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که در آیه قرآن این مطلب هست، در روایات این هست. میگه روایات رو ولش کن، آیه قرآن ولش کن، چون بحث فقهیه، این بحث امروز به علمی کاری نداره. آخه تکلیف من چی میشه؟
و الان یه کسی که قضاوت میخواد بخونه، آقای دکتر مگه غیر از اینه که باید این مدیت قسمتی از فقه رو بخونه تا بتونه قاضی بشه حکم بده، غیر از اینه؟
نه.
خب اگه اومد این قسمت فقه رو گذاشتش کنار، اون وقت بر چه اساسی این تو مملکت اسلامی این جام میخواد حکم بده؟ بر چه اساسی میخواد حکم بده؟
هیچی، برابر تخصص خودش فرمود متخصصی من این حرف رو میزنن دیگه، نیازی به فقه نیستی که. رفت در رشته حقوق موقع بودم فلان در کشوری فلان، رفته مطالعات کرده وارد شده، میاد بر همون مبنا حکم میده دیگه، نیازی اصلا نیست، چون دین نمیخواد تو این صحنه اصلا ورود بکنه. یه حرفش اینه آخه، دین به درد این امور نمیخوره. یه تأثری است که ایشون از مکتب سکولاریزم گرفته.
آقای دکتر ببخشید، البته حالا شاید این گفتنش زیاد جالب نباشه، اما این آقای دکتر سروش مستر همفر دومیه به عقیده من.
امیدواریم که اینجور نباشه انشالله، ولی چه کنیم دیگه، شما کم 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 وقتی مطلب میشه نبید در ذهنتون این مطالب دنبال هم ردیف میشه و بالاخره به ایجور به شما رو میرسونه دیگه. عرض کردم منم نظرم همینه، چون داره آماده میکنه زمینه رو برای خلاصه یه سری دعاوی تازه. یک یکی رد کرد، به خاطر همین جهت رد کرد، رد کرده که بخواد جایی چیزایی نو جاش بذاره. این نو گذاشتن و نو نهادن که خاتمیت هم به اون معنایی که ما خیال میکنیم نیستش، شاید خلاصه مجد و بشارت آمدن پیغمبر تازه رو به مردم دنیا البته بده. باز عرض کنم حضور شما که اندر باب اجتهاد شماره نو، یعنی صفحش نو هست، چون از آقای منتظری سوالاتی رو مطرح کرد.
کتاب مجله است چی اینا؟
این یه جزء است. ما اگر از منظر حقوق بشر و از دیدگاه معرفت شناسی و خردسنجی به مسئله ارتداد و تغییر نظر دینی و فکری نگاه کنیم، اصلا به سراغ تمثیل غده سرطانی، آلوده کردن اجتماع، تضییع حقوق انسان و نظایر آن نخواهیم رفت. این حرفا رو البته آقای منتظری زده نسبت به مسئله ارتداد و بحث اعدام و این حرفا دیگه. حالا اگر بریم از منظر چی نگاه کنیم؟ دین نگاه نکنیم، از منظر حقوق بشر نگاه کنیم، معرفت شناسی نگاه کنیم، خرد سنجی نگاه کنیم، چنانه که دین اصلا با خرد هیچ ارتباطی
نداره.
دین اساسا از معرفت شناسی به کلی به دور هستش. دین در برابر حقوق بشر قرار داره، معنی میشه این صحبت ها اینه دیگه. البته اون دینی که شما داری معرفی میکنی به درد خودتون بخوره، اون دینی که ما میشناسیم هرگز چه نیست. اولا بحث مرتد رو میخوای مطرح کنید، باید تمام جوانب این مطلب خلاصه بررسی بشه. اسلام هرگز این مطلب رو قبول نداره که هر کسی به صرف این گرفت تغییر دین داد
مرتد،
این به عنوان مرتد شناخته بشه. اصلا قبول نداره این رو. اونجا که بحث مرتد مطرح میشه، در روایات عمدتاً مطرح شده، اون زمانیه کسی در یه خانواده بوده که این خانواده دیندار بودن، خودش هم دین رو یعنی اسلام رو خوب فهمیده، این میره و چپه میشه، تازه مردم باید باشه، اگر چپه شد ما در موردش مسئله دینی نمیتونیم حکم بکنیم، این به خاطر دین رفته، چون دین رو کاملش این داره. به قول خودتون یک کسی که داره میره اینجور دینش عوض میکنه، این باید خلاصه یک سری فکرهای دیگر در سرش باشه، به عنوان اینکه بره حالا همکاری کنه با کشورهای بیگانه. مثلا دارم عرض میکنم یه نمونهش اینه دیگه، این نیست که کسی مطالعه نکرده، بررسی نکرده، تحقیق نکرده بره مثلا از اسلام طرف مسیحیت بره، هیچ کاری باشه نخواهند داشت بر اساس قواعد اسلامی. اونجای کار خواهند داشت که تو خانواده مسلمان بودی، رفتی اسلام رو هم بررسی کردی، تحقیق کردی، حالا میگی رفتم مسیحی شدم. خب در مسیحیت چی پیدا کردی که از اسلام بهتر باشه؟ به فرمان عقل. معلومه انگیزه دیگری در کار بوده. این همه قلم زدن و قلم فرسایی به خاطر نفهمیدن اصل ماجراست. شما خاطرت بیاد در اون بحثی که ما داشتیم با هم دیگه، بحث تردد، خاطرتون میاد دیگه اونجا که چون تردد با تردید با هم یکی کرده بود، چون خراب شد اون کار دیگه. خب این داستان همینطوری میشه. مرتد ما داریم، منتها به کی میگیم مرتد؟ این مفهوم مصادیقش کیا هستند؟ افرادی هستن که اینا دین رو خوب فهمیدن، حالا با وجود دینی که همه چی در خودش داره به نام اسلام، رفتن سراغ مسیحیت. مثلا دارم میگم اینجا دیگه میگم بحث دین مطرح نیست، هر عاقلم حالیشه که هر چی در مورد دین می‌خواست تو اسلام بود دیگه. این عنوانش نیست تو به خاطر مطلب دیگری سراغ اینا رفتی، و یحتمل احتمال بالاترش اینه، بس این که بخوای بیای ستون پنجم بشی تو مسلمونا. اینجا بعضی که عقلم به هر چی بشه بگی میگه مطلب درسته دیگه. شما قضیه رو اصلاً اصطلاح متوجه نشدی یه همچین احکام خیلی خیلی آبکی رو عنوان میکنی. پرسش نهایی من از همون سند قبلیه، از آیت الله منتظری این است که ما تا چه حد حق داریم چون این علمی را مدار زندگی و مبنای حقوق و مدرک تصمیم گیری درباره جان و مال و ناموس مردم قرار دهیم. نه اصلا بردار تو، بردار اصلا فقه رو بردار، چون بسر فقه چنین علمی علم فقه منظورشه در مدار زندگی قرار بدیم. اصلا قرار نمیخواد بدی شما، فقط یه چیزی بگید بینیم ما علم فقه رو برداریم به جای چه میخواییم قرار بدیم. من این سوال رو شاید سه بار کرده باشم، فقه رو برداریم، جوابگو هم نیست و عقب مانده است و همه اینا، به جای این علم فقه ما چی قرار بدیم؟ خلاصش رو بگید برای ما تا بینیم شون چی میخواد عرضه بکنه. اون وقت البته عرض کردم، عرضه کردنش راحته، چون بس سکولاریزاسیون مطرح میکنه، اصلا دین رو با دنیا کاری نیست. توجه کردید؟ چون بحث فقه هم تو همین مجموعه قرار میگیره و میاد ناظر به دنیا خواهد بود، بنابراین اصلا نیازی به فقه نیست. این جوابشون این خواهد بود، یعنی غیر از این جوابی ندارن که بدن که فقه رو ما اصلا به این دلیل نمیخوایم که میخواد در کار دنیای ما دخالت کنه. کار دنیای ما تنظیم و تبویب قواعدش و قوانینش دست کیاست؟ دست متخصصین فنه، دست دانشمندانه، دست کسانی است که در زمینهای مختلفی علوم دست دارن، دست کسایی که خلاصه به هر حال اینا صاحب نظر و صاحب تجربه هستن، اینا باید نظر بدن و برنامه رو برون مشخص بکنن. لذا نیازی اصلا به علم فقه در کلیتش ما نداریم. خوب دقت میکنیم، فاتحه همیشه داره کم کم
خونده میشه،
در بیاناتشون خونده میشه. خدا انشالله همه ما رو از این فتن آخر الزمان حفظ بکنه
انشالله. آقای دکتر خیلی ممنون و سپاسگزار. هرچی داریم پیش میریم متاسفانه مطالبی گفته میشه از قول ایشون که واقع آدمو بیشتر متاثر میکنه. حالا انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده در خدمتون خواهیم. از شما بینندگان عزیزم ممنون و سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. انشالله که این برنامه هم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.